ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. ما رو از رادیو فردا میشنوید در مجله شامگاهی. امروز چهارشنبه است، 27 مرداد 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم‌فر هستم، خوشحالم که میزبان شما هستم در این مجله. در 30 دقیقه پیش رو آرزو میکنم که تا این لحظه روز رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و در بعد از ظهری آرام با ما همراه باشید. اما این مجله شامگاهی است و مثل همیشه سرشار از خبرهای مختلف، تحلیلها، گفتگوها و همه آنچه که همکارانم در طول روز آماده کردند برای این ساعت که شما رو در جریان آنچه که پشت سر گذاشتیم در 24 ساعت گذشته بیش از پیش قرار بدن. پیش از اینها اما با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم. مروری چند دقیقه‌ای بر خبرها خواهیم کرد و باز خواهیم گشت به ادامه مطالب این مجله. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، با ادامه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 583 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابر این آمار رسمی، طی 24 ساعت گذشته ابتلای حدود 40,000 نفر به این بیماری تایید شده است. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در حالی که عملیات تخلیه اتباع خارجی و شهروندان افغانستانی از شهر کابل ادامه دارد، تصاویر و گزارش‌ها بیرون از محوطه فرودگاه این شهر حاکی از ازدحام و درگیری است. به گفته یک مقام ناتو که نامش فاش نشده است، در این درگیری و ازدحام دست کم 17 نفر مجروح شدند. گزارش‌های تلویزیونی از این منطقه همچنین حاکی از تیراندازی در اطراف فرودگاه کابل است. برقراری امنیت این فرودگاه همچنان در اختیار نیروهای آمریکایی و بریتانیایی است، اما گزارش‌های متعددی درباره عدم دسترسی کسانی که مدارک لازم خروج از افغانستان را دارند منتشر شده است. در همین حال در روز چهارشنبه تظاهراتی در شهر جلال‌آباد شکل گرفت که ده ها نفر با شرکت در آن خواستار حفظ پرچم سیاه، قرمز و سبز افغانستان شدند. این تجمع با برخورد شدید نیروهای طالبان مواجه شد و گزارش‌هایی درباره کشته شدن دست کم 3 تن از معترضان منتشر شده است. گروه طالبان با تسخیر مناطق مختلف افغانستان، پرچم سفید و سیاه خود را بر فراز ساختمان‌ها و در معابر عمومی برافراشته است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌هایی درباره تسریع غنی‌سازی اورانیوم در ایران، آن را قدمی بسیار منفی توصیف کرد و خواستار بازگشت تهران به میز مذاکره شد. پیشتر رسانه‌ها بر مبنای گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته بودند که ایران یک آبشار تازه برای غنی‌سازی در سطح 60% نصب کرده که به معنای سرعت بیشتر در غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالاست. تهران در واکنش به این گزارش‌ها می‌گوید این اقدامات بر مبنای تعهداتش در NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام شده و پیش از این اقدام آژانس را در این باره مطلع کرده است. بر مبنای برجام ایران متعهد به غنی‌سازی 3.5% است، اما با ادامه عدول از تعهداتش در این توافق مرحله به مرحله آن را افزایش داده و حال بخشی از ذخیره اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% است. برای تولید سلاح اتمی از اورانیوم 90% غنی شده استفاده می شود. و مقام های هایتی می گویند مرگ حدود 2000 نفر در پی بروز زمین لرزه در آن کشور تایید شده است. زمین لرزه در این کشور و در پی آن طوفان دریایی موجب شده که تلاش ها برای کمک رسانی با چالشی جدی مواجه شود. بنابر گزارش ها حدود 10,000 نفر نیز در پی بروز زمین لرزه که قدرت آن 7.2 گزارش شد مجروح شدند. بنابر پیشبینی ها با توجه به ادامه بارش شدید و تندباد، احتمال سیل و رانش زمین هم وجود دارد. در پی بروز زمین لرزه بیش از 60,000 خانه تخریب شده و به بسیاری از ساختمان های عمومی نیز خسارت وارد شده است. پیشبینی می شود همچنان بسیاری زیر آوار گرفتار باشند. این بلایای طبیعی در کشوری که در دریای کارائیب قرار دارد چند هفته پس از ترور رئیس جمهوری هایتی و شیوع گسترده ویروس کرونا رخ دادند.
سپاسگزارم بابک. بابک غفوری آذر و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما این مجله رو ادامه خواهیم داد با دو مطلب عمده. در ادامه این مجله از آخرین تحولات مرتبط با کرونا و گسترش بی‌سابقه این ویروس در کشور خواهید شنید و افزایش همچنان چشمگیر و بدون توقف مرگ و میرها و همچنان کمبود واکسن و دیگر مطالب مرتبط که با شما در میان خواهیم نهاد. و بخش دیگر این مجله رو اختصاص دادیم به تحولات داخلی این روزهای همسایه و همزبان ایران، افغانستان، جایی که در حال حاضر همچنان بدون دولت و مرکزیتی در دست طالبان باقی است. در شرایطی هستیم که هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری ماه محرم در میانه بحران همه‌گیری کرونا در کشور همچنان به خیابان‌ها می‌آیند و وزارت بهداشت ایران امروز چهارشنبه 27 مرداد از جان باختن 583 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. آماری که البته از سوی منابع دیگر حتی تا چند برابر هم روزانه ارزیابی می‌شود. درباره این مسئله و مسائل دیگر با همکارم کیانوش فرید همراه میشیم. کیانوش، ابتدا از جزئیات آنچه که در 24 ساعت گذشته درباره در حوزه کرونا و شیوع ویروس پشت سر گذاشتیم در کشور بگو.
سلام به تو مهداد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. کرونا موج پنجمش بیش از 9 هفته است که آغاز شده و همچنان به گفته خود مقامات وزارت بهداشت شاخصهای این بیماری سعودیه. الان در آخرین گزارشی که داده میشه 359 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارن. افزایش بی سابقه تعداد مبتلایان رو همچنان داریم و همینطور جان باختگان که حول رقم 600 میچرخن، کمی بالا کمی پایین، که اینها همه جانهای عزیزی هستن که خب به هر حال دارن از دست میرن. علارغم همه اینها اما جامعه پزشکی داره از فروپاشی سیستم درمانی صحبت میکنه. امروز سومین روز تعطیلی سراسری کشور هست بر اساس ابلاغیه ستاد مقابله با کرونا، اما همچنان کادر درمانی از رعایت نشدن کامل قرنطینه و محدودیت ها صحبت میکنند و گلایه مندن. ایرج حریرچی رو داریم، معاون کل وزیر بهداشت و درمان هست که صحبت میکنه و درباره آخرین وضعیت کرونایی حرف میزنه. بشنویم این وضعیت رو با صدای خود ایشون.
ما متاسفانه در هفته گذشته 230 هزار تست مثبت داشتیم و تقریبا روزانه تعداد موارد مثبتمون که یا تست هم نمیدن تخمین زده میشه که ما روزانه تا حدود 220 هزار نفر از مردممون مبتلا میشن.
بله، صدای ایرج حریرچی رو میشنیدید. کیانوش، همچنان با تو هستیم.
بله، آقای حریرچی ادامه میده و فقط بخش کوتاهی از صحبتش اشاره میکنم که اون میگه ما الان در مقایسه با پیک آبان ما بیماران بستریمون افزایش 60% داشتن. غیر از ایشون قاسم جانبابایی هست که داره شرایط کشور رو در واقع توصیف میکنه امروز و میگه ما به مرحله بحرانی رسیدیم. 45 هزار بستری در بیمارستانهای کشورن، 35 هزار نفر دارن به صورت سرپایی ویزیت میشن و همه اینها باعث میشه که شرایط بسیار از اون چیزی هم که فکر میکنیم بحرانی تر باشه. و که از همه مهمتر امروز شاید در خبرها یادداشت سعید نمکی هست که منتشر شده. او از وقوع نارامی ها و مهاجرت احتمالی شهروندان افغانستان دانی میگه که تهدیدی میدونه اون رو برای اوجگیری دوباره کرونا، برای اینکه میگه مقصد بسیاری از اینها میتونه قم باشه و با توجه به عدم رعایت دقیق شیوه نامه های در واقع بهداشتی ما میتونیم دوباره شاهد اوجگیری مجدد بیماری باشیم. آقای نمکی البته این صحبت ها رو در حالی درباره قم میزنه که فیلم هایی که داره همچنان منتشر میشه در شبکه های اجتماعی نشان از این داره که برخلاف تاکید کادر درمانی، هیئت‌های عزاداری به رغم اوجگیری کرونا همچنان دارن مراسمشون رو بدون هیچ گونه فاصله گذاری اجتماعی برگزار میکنن. این تعطیلی ها و همه این مراسم باعث میشه که ورودی بیمارستان ها بالا بره. حتی ساعتی پیش معاون در واقع کسانی که در پلیس هستن، نیروی انتظامی قم داره، میگه ما نمیتونیم حتی جلوی این افراد رو بگیریم، بخشی از این افراد بسیار متعصب هستن، وارد خیابون شدن، اما دیگه کاری ازمون بر نمیاد. آقای نمکی روی همین دوباره تاکید میکنه و غیر از این ما آنچه که ستاد مقابله با کرونا میگه این هست که تمام دستورالعمل‌ها این بوده که تعزیه برگزار نشه، هیچ گونه مراسمی برگزار نشه و بیشترین نگرانی به همین امروزه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. امروز روز تاسوعاست، فردا عاشوراست، آیین‌های زیادی برگزار میشن واسه کسانی که معتقدن و اینها معتقد هستن بخش زیادی از این افراد در جاجای ایران که این مراسم حتی میتونه آمار کرونا رو پایین بیاره. این در حالیه که مثلا استاندار شهر اردبیل داره میگه ما ظرفیت بیمارستان هامون پر شده و این کسانی که میگن که در این هیئت ها کرونا نمیگیرن اینها درست نیست، بیایید و ببینید در بیمارستان ما چقدر آدم های نمازخونی که در همین هیئت ها کرونا گرفتن الان بستری هستن. از این نظر میتونم حتی به صحبت های آقای مصطفی معین هم اشاره بکنم، امروز رئیس شورای عالی نظام پزشکی، او هم به این گونه عزاداری ها اشاره میکنه و میگه این بی‌توجهی ها باعث میشه که ما با پیک ششم هم روبرو بشیم. اگر وقت دارید میتونم در مورد جزئیات دیگه از صحبت های نوشته آقای نمکی اشاره بکنم. او درباره واکسن هم صحبت میکنه، میگه ما مسئلهمون واکسن شاید نباشه، باید پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم چون واکسن آدم ها رو روئین تن نمی کنه، به دلیل همین رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار مهمه. این در حالیه که ایران الان فقط 25 میلیون واکسن وارد کرده و فقط 5 میلیون دو دوزشون رو زدن. از اون طرف در اهواز واکسن نیست، در قم در اوج این کرونا بسیاری از مراکز واکسن 3 تا 4 تاش گفته میشه بر اساس گزارش های خود خبرگزاری ایران بسته شدن به خاطر روزهای تاسوعا و عاشورا.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما همراه بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شامل حامد کرزی، عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار اعلام کرده که گفتگوها درباره ساختار نظام سیاسی آینده در داخل افغانستان صورت می‌گیرد. در همین حال گزارش حاکی است که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که از این کشور خارج شده به امارات متحده عربی رفته است. همکارم روزبه بلحری پیگیر خبرهای افغانستان بوده. امروز روزبه، آخرین تحولات مربوط به افغانستان تا این لحظه چی بوده به جز آنچه که در خبرها داشتیم؟
سلام به ارتباط و همچنین شنوندگان گرامی. خب آخرین خبرها حاکی از این هستش که اعضای شورای عالی مصالحه ملی یعنی حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی قرار بود برن به دوحه پایتخت قطر برای مذاکره با طالبان، اما به نظر میرسه که این سفر انجام نخواهد شد. و همونطور که خودت هم در مقدمه گفتی، شورا گفته که گفتگوها درباره نظام آینده افغانستان باید در داخل این کشور صورت بگیره. البته هنوز هیچ تاریخی برای انجام این گفتگوها اعلام نشده. اینم هست که یک هیئت از طالبان به رهبری مولا عبدالغنی معاون این گروه به قندهار رفته و حالا اونها هم گفتن که برای ایجاد یک نظام در حقیقت بر اساس اصول افغانستان و اسلام و همینطور قابل قبول جامعه جهانی تلاش خواهند کرد و به سنت‌های افغانستان مطابق با اصول اسلامی و حقوق بشر متحدند، میخوان چیزی را ارائه بدن که مورد قبول جهان باشه. در این حال طالبان گفتن به شرکت در حکومت آینده به متخصصان نیاز دارند و مشاوره با بزرگان محلی در قندهار برای ایجاد حکومت آغاز شده. این صحبت‌ها در شرایطی هستش که خب امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که به دلیل خروج اشرف غنی از کشور و در شرایطی خود او در افغانستان هست سرپرستی ریاست جمهوری رو بر عهده می‌گیره.
خب جزئیات این رفتن اشرف غنی به امارات هم چیزی گزارشی منتشر شده دربارش؟
در حقیقت وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرده که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که این کشور رو ترک کرد بعد از اینکه کابل به دست طالبان افتاد، همراه خانوادهش وارد این کشور شدن و امارات هم به دلایل انسان دوستانه اجازه داده که اونها در این کشور اقامت بکنن. از طرف دیگه سفارت افغانستان در تاجیکستان از اینترپول خواسته که اشرف غنی رو به اتهام اون چیزی که دزدی از بیت المال نامیده بازداشت بکنه تا ثروت مردم بازگردونده بشه.
نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون امروز توی پارلمان بریتانیا درباره افغانستان صحبت کرد و صحبتاش هم قابل توجه بود نسبتاً.
بله، آقای بوریس جانسون قرار بود که سخنرانی بکنه، این سخنرانی رو انجام داد و گفته طالبان بر اساس کلمات نه بلکه بر اساس عملکردشون قضاوت میشن و گفته که فروپاشی سریع‌تر از اون چیزی که پیش بینی میشد رخ داده و گفته که این واقع اون چیزی که واقعیت ندارد این است که بگوییم بریتانیا آمادگی نداشت یا این رو پیش بینی نکرده بود، مطمئنا این بخشی از برنامه‌ریزی ما بود و در این حال تعهد پایدار به همه مردم افغانستان داره، از سازمان ملل خواستار اون شده که تلاش‌های بشردوستانه خودش رو در منطقه آغاز بکنه تا از مردمی که از درگیری و تهدید و خشونت فرار میکنن حمایت بشه. من یه نکته اینم مهرداد اگر امکان هست بتونم بگم اگر وقت
بله فرصت هست،
امروز دست ولایت ننگرهار، کنر و خوست راهپیمایی‌هایی انجام شد از طرف بخشی از مردم به ویژه جوانان که تلاش کردن پرچم افغانستان رو به احتجاج در بیارن، برای اینکه طالبان در مناطقی که تصرف کردن پرچم خودشون رو بالا بردن و پرچم افغانستان رو پایین آوردن. اما در ننگرهار و خوست با اونها برخورد خشونت‌آمیزی شده، قبلا هم یک فیلم‌های منتشر شد که در جلال آباد تیراندازی میشه به سمت مردم، به کسانی که می‌خواستن پرچم افغانستان رو به احتجاج در بیارن و تا حالا بر اساس اون چیزی که طلوع نیوز گفته، یکی از تلویزیون‌های افغانستان، یک نفر کشته شده و معلوم نیست که حالا این قضیه چیه. زمین که دو تا از خبرنگاران یا فیلمبرداران تلویزیون آریانا و خبرگزاری پژواک هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن که این اقدام از سوی تشکل‌های حامی روزنامه‌نگاران در افغانستان محکوم شده و یکی از اونها اعلام کرده که طالبان دارن نشون میدن که تا چه اندازه به قول‌هایی که گفتن وفا دارن.
سپاسگزارم. البته خبرگزاری‌ها، بعضی خبرگزاری‌ها از قول شاهدان عینی صحبت از کشته شدن دست کم 3 نفر تو این جریان گفتن و زخمی شدن 10 نفر. روزبه بلحری همکارم با ما همراه بود. اما به نکته مهم دیگری که بعد از تحولات اخیر افغانستان رخ داده مسئله مهاجران هست، با موجی از مهاجرانی که تلاش کردن از مرزهای مختلف بگذرن و طبعا یکی از این مرزها مرز ایران است. این در شرایطیه که بسیاری از همین کشورها از جمله ایران اعلام کردن که مرزهاشون رو به روی موج مهاجرت مردم از خاک افغانستان به خاک ایران میبنده. و درباره این موضوع و مسئله دیگری از این دست با فاطمه امان، کارشناس حوزه افغانستان و تحلیلگر ساکن واشنگتن همراه میشیم. از طریق خط تلفن به ما پیوستن. خانم امان خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. خانم امان، علت این که جمهوری اسلامی به رغم دعایی که داره درباره پذیرش مهاجران در همه سالها از عراق، از افغانستان و غیره، الان که طالبان، یعنی یکی از به هر حال نیروهایی که به عنوان نیروی شر تا حد زیادی در تفکر مردم در خاورمیانه شناخته میشه، کشور افغانستان رو تسخیر کرده و مردم پناه آوردن و الان جلوشون گرفته، بگمان شما چی هست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید، وقتی که خبر اعلام شد که قرار هست اساسا ایران اردوگاه‌هایی به طور موقت دست کم برپا بکنه برای مهاجرانی که، برای کسانی که افغانستان رو، این نیاز رو دارن که افغانستان رو به سرعت ترک بکنن، خب این خبر خوبی واقعا ارزیابی شد. منتها این که این اردوگاه، چنین اردوگاهی وجود نداشته باشه برای مردمی که دارن پناه میارن به یک کشور بحران زده کرونا، نشون میده که به هر حال این به اصطلاح بخشی از همدردی که ایران به طور سنتی با مردم افغانستان داشته ظاهراً به هر حال در سایه محاسبات آقایون قرار گرفته. احتمالاً دارن سیگنال هایی به رژیم تازه طالبان دارن میفرستن و به اصطلاح میخوان وضعیت روی ذره متفاوت با آن زمانی که طالبان به قدرت رسید در دهه 1995 میلادی به اصطلاح جلوه بدن. اما واقعیت این است که مردم افغانستان این رو فراموش نمی کنن. من به هیچ وجه نمیتونم تصور کنم که کشور همسایه‌ای که خودش رو کشور برادر میدونه و اینقدر نزدیکی‌های فرهنگی و به اصطلاح مناسبات متفاوت با مردم افغانستان وجود داره این مرز رو ببنده و در این لحظه اینچنین کار بکنه. برای اینکه در تمام طول این مدت واقعا رابطه‌ای که ایران با طالبان داشت بخشش به واسطه محاسبات امنیتی قابل درک بود، اما تا این حد و تا این حد سیگنال دادن به رژیم طالبان رو احتمالاً نمیشد تصور کرد. واقعا تلخ و غم انگیزه.
البته من این رو بگم، شما فرمودید که همدلی که از طرف ایران نسبت به مردم افغانستان بوده تحت شعاع قرار گرفته. خطاب شما به سیاست‌های رسمی و دولت هست، وگرنه که شاهدیم در این روزها چگونه همدلی گسترده ایرانی‌ها رو نسبت به مسائل افغانستان و با مردم افغانستان.
کاملا درست، منظورم مشخصا حکومت ایران. بله.
مسئله‌ای که در مورد مهاجران هست این است که الان از طرف نه فقط ایران، سایر کشورها هم مرزهاشون رو به روی موج مهاجرت بستن. در اروپا هم نگرانی های زیادی بیان شده. البته چند تا از کشورها گفتن که ما میپذیریم، از جمله همین چک ریپابلیک، مثلا جمهوری چک گفته که میپذیریم، یا بعضی از کشورهای دیگر صحبت از 10,000 تا 5,000 تا پذیرش کردن. اما عموما از به راه افتادن یک موج تازه مهاجرت از سوی افغانستان به سمت کشورهای دیگر هراس دارن. به هر حال در این شرایط های شرایطی است که چنین ارزیابی هایی بشه. الان وضعیت مردم افغانستان خیلی بدتر از یعنی یک وضعیت حقوق بشری هست عملا. چگونه به این راحتی در این مورد صحبت میشه؟
کاملا درست میفرمایید. الان واقعا بحرانی هست. الان تمایل عمومی همسایگان این هست که آنچنان اتکا کنند به آنچه که طالبان بیان میکنه، اطمینانی که طالبان میده از وضعیت خوب و نمیدونم به اصطلاح آزادی هایی که قراره بده، این اطمینان زیادی به رژیم طالبان، به صحبت هایی که رژیم طالبان میکنه، نشان از این داره که میخوان خودشون رو از زیر بار مسئولیت یه مقدار خالی بکنن، شانه هاشون رو خالی بکنن. مگر همین ها نبودن که به رژیم طالبان مشروعیت دادن؟ مگر مسابقه نداشته بودن در به اصطلاح گسترش روابطشون با طالبانی که هنوز در قدرت نبود، هنوز رژیم کشور نشده بود؟ الان به نظر من کوچکترین وظیفه‌ای که این کشورها دارن در مقابل مردم واقعا به قول افغان‌ها غریب افغانستان این هست که دست کم یک اردوگاهایی بذارن که حداقل به طور موقت که اینها بتونن اونجا باشن تا اگر لازم شد به یک کشور ثالث برن. واقعی این است ما هنوز نمیدونیم طالبان چه قراره، چه در سر دارد و چه قراره که به اصطلاح انجام بده و چه قراره که با رفتار کنه با مردم افغانستان. من راستشو بخوام خیلی خیلی متاثرم، خیلی واقعا متاثر هستم از این وضعیت.
خانم همان، آیا به سازمان ملل میتونه الان وارد افغانستان بشه و حداقل اردوگاهایی رو برقرار بکنه، یا از کشورهای همسایه بخواد که این اردوگاهی شما صحبتش رو میکنید رو برپا بکنن، حداقل به صورت موقت تا تکلیف وضعیت حکومت در کابل مشخص بشه؟
خیلی سوال فوق العاده خوب و خیلی خیلی مهمیه. به عقیده من الان جامعه جهانی مخصوصا سازمان ملل متحد باید ارتباطاش رو نزدیکتر و گسترده‌تر بکنه با داخل افغانستان. ببینید الان بدترین اتفاقی که برای مردم افغانستان میتونه بیفته، مخصوصا زنان و دختران، این هست که همه کشورهای خارجی که خب حالا نیروهاشون رو خارج کردن، سفارتخونه‌هاشون هم ببندن و به اصطلاح سازمان‌های بین‌المللی و غیر به اصطلاح دولتی حضورشون رو در افغانستان پایان بدن. یعنی به سخن دیگر مردم افغانستان با رژیم طالبان تنها گذاشته بشن. الان فقط نظاره کردن مردم از بیرون ارتباطهای مهم بین المللی در داخل افغانستان میتونه یه مقدار کمک بسیار اساسی باشه برای وضعیت کنونی.
بسیار سپاسگزارم از شما فاطمه امان، کارشناس حوزه افغانستان و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن که به ما پیوستید. اما همین موضوع افغانستان رو من ساعتی پیش با تورج عطابکی، استاد روابط بین الملل دانشگاه در آمستردام هلند، در میون گذاشتم و از زاویه اینکه اروپا و همینطور کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا گفتن که طالبان رو به رسمیت نمیشناسند، اما بعضی از این کشورها از جمله اتحادیه اروپا گفته که مشروط است، یا اینکه ما روابط گفتگومون رو با طالبان ادامه خواهیم داد، پرسیدم از آقای عطابکی که با چنین حکومتی چگونه میشود گفتگو کرد. بشنوید گفتگوی من رو با تورج عطابکی.
تمام موازنه‌ای که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها در قبال تحولات اخیر افغانستان اتخاذ کردند پس از فرار اشرف غنی و دولت این شاه، دولت در حقیقت جمهوری اسلامی افغانستان، حاکی از اینه که ما در یک شرایط بسیار بسیار ویژه‌ای داریم به سر می‌بریم، تحولات بسیار شتابان داره پیش میره و هنوز این کشورها، این دولتها، این قدرتها به اون نتیجه نرسیدن که بتونن با یک پیشبینی بسیار بسیار محکم منسجم به اتخاذ سیاستی در قبال طالبان دست بزنن. ببینید آنچه که ما از طالبان میبینیم، میدانیم، در حقیقت 5 سال زمامداریشونه در این کشور، در کشور افغانستان، که از سوی تنها 3 کشور به رسمیت شناخته شده بود، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده، و دیگر کشورها هیچ گونه رابطه در حقیقت تنگاتنگی با این طالبان نداشتند. حالا بعد از 20 سال سیاست نظامی، اتخاذ سیاست نظامی از سوی طالبان، حرکت‌های تروریستی، حالا اینها به قدرت حالا رسیدن. ادعا می‌کنن که صفحه تازه‌ای در تاریخ افغانستان باز شده و اینها می‌خوان به عنوان کشوری عضو جامعه ملل رفتار بکنن. بنابراین تمام کشورهایی که در حقیقت در حاشیه افغانستان قرار گرفتن و کشورهای دور مترسیدن ببینن که این تحولات به کجا خواهد رفت و آیا ما با یک دولت در حقیقت روشن و کارآمد و منضبط در چهارچوب روابط بین الملل روبرو هستیم یا نه.
تجربه های تاریخی در مورد این گروه طالبان به هر حال هیچ کدومش تجربه روشنی به ما نمیده، آنچه که اینها قبلا در حکومت انجام دادن. الان هم خیلی به هر حال رهبرانشون متفاوت نشده، یا آنچه که میگن یا نوع صحبت از حکومت اسلامی همچنان میکنن، و نشانه‌ای که در هرات و کابل هم دیدیم از اینها در روزهای اول، حالا این چند روز کنترل کردن وضعیت اون فشارها رو، آیا با گفتگو، تجربه نشون داده با گفتگو و ایجاد ارتباط با گروه طالبان میشه او رو کنترل کرد که افغانستان رو به حقوق بشر نزدیکتر بکنن از آنچه که انتظار میره؟
ببینید اجازه بدید بگم که این گفتگوها پیشینه بلندی داره، به این یکی دو روز اخیر ختم نمیشه. نگاه بکنیم که پیشتر از در حقیقت اتفاقاتی که افتاده، اتحادیه اروپا، آلمان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، ایران در اینجا و آنجا با طالبان نشستایی داشتن. نزدیک به 4 سال از در حقیقت گفتگوهای دوحه میگذره و بنابراین طالبان نشون دادن که طالبانی هستن که میخوان به نوعی صفحه تازه‌ای در سیاست‌های خارجی خودشون باز کنن. این در حقیقت کتمان کردنی نیست. حالا این صفحه چه صفحه‌ای خواهد بود نمیدونیم، اما میدونیم که همزمان با تحولات اخیری که در کابل ما شاهدش بودیم و حراج، در حقیقت 3 گفتگو همزمان پیش رفته، یکی در کابل، یکی در دوحه و یکی هم در اسلام آباد، و هر 3 این گفتگوها با بازیگران بومی افغانستان در حقیقت صورت گرفته، در غیاب این بازیگران نبوده. نمایندگانی از دولت پیشین افغانستان در این نشست‌ها شرکت داشتند و به نوعی رهبری طالبان رو به پای میز مذاکره فراخوندند و اونها هم تن دادند. بنابراین من گمان بر این دارم که اگر بخوایم از اتحادیه اروپا شروع کنیم، درسته که اتحادیه اروپا گفته که ما اون کمک 1.2 میلیارد دلاری مون رو به نقد برای توسعه افغانستان قطع میکنیم و یا ایالات متحده گفته که ما بخشی از سرمایه افغانستان رو در بانک‌های خودمون منجمد میکنیم، اما همه اینها میتونه کوتاه مدت باشه. اگر در روزهای آینده ما با شفافیت در حقیقت بیشتری روبرو باشیم در اتخاذ سیاست خارجی از سوی حکومتی که قراره در حکومت موقتی که قراره در کابل برپا بشه، به نقد میشه در حقیقت این انتظار رو داشت که سیاست اتحادیه اروپا، سیاست کشورهای دیگه از جمله چین، روسیه، ایران شفاف‌تر بشه در برابر طالبان و حتی میتونن در حقیقت طالبان رو به عنوان یک گزینه مطرح برای گذار در این دوران در حقیقت تلقی کنن و بپذیرن.
جناب اتابکی، کشوری مثل ترکیه، الان مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته با تمام طرفین مناقشه در افغانستان از جمله طالبان در مذاکره هستیم. ترکیه دنبال چه هست در افغانستان مثلا؟ یا جمهوری اسلامی چه آیا منافعش متعارضه با کشوری مثل ترکیه در افغانستان؟
خب مطمئنن جمهوری اسلامی هم مرز افغانستان، تحولات افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه بر سیاستگذاری های ایران در منطقه، اقوامی که در حقیقت در حاشیه مرزها زندگی میکنن. فراموش نکنیم که ما اهل تسنن ما به استقبال تحولات افغانستان و به روی کار آمدن طالبان رفتند و این میتونه برای جمهوری اسلامی در حقیقت نشانه هایی از خطر تلقی بشه. اما در مورد ترکیه بگم، ترکیه به عنوان عضوی از ناتو تلاش کرده که با حضور خودش در افغانستان به نوعی سرمایه گذاری بکنه، از عاملیت مطرح خودش در صحنه جهانی به عنوان یک عضو ناتو. میتونیم اشاره کنیم که هرچند ترکیه منافع بلافصلی نداره در افغانستان اگر در کوتاه مدت و یا میان مدت نگاه کنیم، اما میتونه از کارت افغانستان برای تحکیم موضع خودش در ناتو و یا در اتحادیه اروپا استفاده کنه.
تورج اتابکی استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه آمستردام هلند بود. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتند.
در مورد افغانستان من نظرم اینه، اگر دیگران برای ما بخوان دموکراسی بیارند با حمله نظامی یا هر چیز دیگری، با کودتا یا هر چیز دیگری، همون دیگران هم میان و دموکراسی رو از ما پس میگیرن. دموکراسی نوپای افغانستان نتیجه جنگ سال 2001 بود که آقای جورج بوش این جنگ رو به راه انداختند، ولی بعد از 20 سال این همه هزینه‌ای که شد دیدیم ارتش حتی نتونست یه مقاومت کوچیک انجام بده و مردم هم نیومدن توی خیابون از حکومتشون و از دموکراسی نوپای خودشون دفاع کنن.
متاسفانه ما مردم ایران کم غم و غصه داریم، حالا غم و غصه مردم افغانستان هم به غمهامون اضافه شده. تو شهری که من زندگی میکنم خب این عزیزان افغانی رو میبینم که اینجا دارن کار میکنن، سر ساختمون توی ویلاهای مردم سرای دارن، واقعا نگرانن از اینکه چه اتفاقی داره برای افغانستان میفته، نگران اقوامشون تو اون کشور هستن. خیلی خیانت بزرگی کردن به کشور افغانستان، کشورهای دنیا مخصوصا دولت دموکرات آمریکا. سیاستمدارای افغانستان هم بی تقصیر نیستن، اونا هم به جای اینکه به فکر مردم باشن به فکر ریشه کن کردن فساد باشن، خودشون شدن بخشی از فساد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
بله، ساعت 19:35 دقیقه است و پایان یک مجله شامگاهی دیگر از رادیو فردا. من مرتضی قاسمفر هستم، میزبان شما بودم در این مجله. سپاسگزارم که منو این مجله رو همراهی کردید تا انتها. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره موضوع نمایش فیلم‌های ایرانی در اسرائیل را به مناسبت حضور چند فیلم بلند ایرانی در جشنواره‌های اورشلیم و حیفا بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
موضوع نمایش فیلم‌های ایرانی در اسرائیل این هفته با انتشار اظهارات و نوشته‌های سازندگان چند فیلم ایرانی حاضر در دوره اخیر جشنواره‌های فیلم اورشلیم و حیفا بار دیگر مطرح شد. موضوعی که از زمان آغاز حضور و نمایش‌های بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در مقاطع زمانی مختلف سبب ساز حاشیه‌ها و بحث‌های مختلف به ویژه در داخل ایران بوده است. 38مین دوره جشنواره فیلم اورشلیم، مهمترین جشنواره سینمایی اسرائیل، از روز سه‌شنبه دوم شهریور آغاز می شود. در این جشنواره قرار است دو فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف و قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهداش سنایی ها و مریم مقدم در بخش رقابتی نوظورها به نمایش درآیند. انتشار خبر حضور این دو فیلم در رسانه‌های داخل ایران با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. غلامرضا موسوی، یکی از تهیه کنندگان فیلم قصیده گاو سفید، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر داد که او و کارگردانان فیلم با انتشار خبرها از حضور اثرشان در جشنواره اورشلیم مطلع شدند. او گفت که به پخش کننده فرانسوی فیلم ایمیل زده و ضمن درخواست ارائه توضیحات خواستار خروج فیلم از جشنواره اورشلیم شده است. آقای موسوی به علت این تصمیمش اشاره ای نکرد. در واکنشی متفاوت اما کاوه فرنام و فرزاد پاک، تهیه کنندگان فیلم شیطان وجود ندارد، با انتشار متن کوتاهی نوشتند که از نمایش فیلمشان در جشنواره اورشلیم نه تنها استقبال بلکه افتخار می‌کنند. آنها نوشتند فیلم برای مردم و بینندگان ساخته می‌شود، نه برای حکومت‌ها. به نوشته آنها، حق همه مردم دنیا است که هرچه می‌خواهند ببینند و حق و افتخار ماست مخاطب جهانی داشته باشیم. این دو تهیه کننده مسئولیت نمایش فیلمشان در اورشلیم را متوجه خود و نه سازنده و پخش کننده های فیلم دانسته بودند. در سالهای گذشته فیلم‌های متعددی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران از جمله عباس کیارستمی، مجید مجیدی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و محمد رسولوف در اسرائیل نمایش داده شدند. نمایش برخی از این فیلم‌ها با حاشیه‌های مختلف همراه بوده است. به ویژه اولین نمایش تعدادی از فیلم‌های محسن مخملباف در اسرائیل در نیمه دهه 70 شمسی جنجال پردامنه‌ای در ایران ایجاد کرد که پای وزیر ارشاد وقت مصطفی میرسلیم را هم به وسط کشید. در مجادلات شکل گرفته پیرامون نمایش این فیلم‌ها معمولاً به مسئولیت و اختیار پخش کنندگان خارجی اشاره و گفته می‌شود که سازندگان فیلم‌ها نقشی در این تصمیمات ندارند، هرچند برخی از آنها به صراحت از این نمایش‌ها استقبال کردند. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس امور بین‌المللی پخش فیلم‌ها، در این باره چنین می‌گوید:
در مورد پخش فیلم به طور کلی در هر کشوری معمولاً قرارداد بسته میشه بین تهیه کننده و پخش کنندگان، حالا یا به طور مجزا از کشور به کشور یا به طور کلی یک پخش کننده جهانی. از این موقع به بعد اون پخش کننده جهانی میتونه فیلم رو به هر کشوری که میخواد نشون بده، بفروشه و غیره، و حتی در فستیوال‌های اون کشور هم این مسئله میتونه صادق باشه، مگر اینکه در همون اول قرارداد از قبل قید شده باشه که مثلا این فیلم به کشور مثلا استرالیا نفروشید این فیلم رو، یا به کشور مثلا اسرائیل نفروشید. این اگر که قید شده باشه، بله این مسئله مستثنا میشه. ولی جدا از این، وقتی که هیچ چیزی قید نشده باشه، شامل تمام کشورها و قید میشه. حالا در مورد سینما ایران هم میتونم این نکته رو بگم که فیلم های بسیاری از مخمل باف یا کیارستمی یا حتی فرهادی و بسیار دیگه هم پیش اومده که در کشور اسرائیل یا در فستیوال هاشون نشون دادن و یا به طور کلی اومده روی پرده سینماها. یک روز هم از آقای کیارستمی پرسیدم به نظرت فیلمات اگر که در اسرائیل نشون بدن مسئله ای است؟ گفت نه، به نظر من هیچ مسئله ای نیست، تازه خیلی هم خوبه، بنابراین مردم کشور اسرائیل با فرهنگ ما آشنا میشن و ما فرهنگ قوی داریم، غنی داریم، و چه بهتر که اونها با فرهنگ ایران هم آشنا بشن و این رو مثبت ترقی میکرد.
بهداشت صنایعی‌ها و مریم مقدم، سازندگان فیلم قصیده گاو سفید، با انتشار متنایی در صفحات اینستاگرامشان به حاشیه‌های پیرامون نمایش فیلمشان در جشنواره اورشلیم واکنش نشان دادند. آنها با تایید وجود فشارهای حکومتی و امنیتی برای خارج کردن فیلمشان، به نمایش فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده دیگر ایرانی در سال‌های گذشته در اسرائیل اشاره کردند. ماه آینده قرار است پس از پایان جشنواره اورشلیم، دیگر جشنواره سینمایی مهم اسرائیل، جشنواره حیفا، برگزار شود که در آن فیلم ایرانی پسر مادر هم حاضر است. مهناز محمدی، کارگردان این فیلم، با تایید حضور فیلمش در این جشنواره، از نمایش فیلمش برای مخاطبان اسرائیلی استقبال میکند.
فستیوال زوریخ بود، بعد از نمایش فیلم یک خانمی اومد جلو و با بغض و گریه منو بغل کرد و گفتش که من این بیبی فیلم تو رو میشناسم، این بیبی فیلم تو زندگی منو خراب کرد و با بغض داشت راجع به این حرف زد که چه این کاراکتر بیبی که نماینده سنته چه تأثیری بر زندگی اون داشته. تو همون دلم میخواست بدونم از کجاست که انقدر این بی بی رو میتونه درکش بکنه. وقتی گفت اسرائیل، برام خیلی جذابتر شد، چون هیچ شناختی سالهاست به خاطر همین سیاستی که وجود داره، هیچ راه گفتگوی فرهنگی که وجود نداره، نمیشناسیم همدیگر رو، همیشه اخبار و همیشه سیاست باعث شده که فرهنگ بره زیر سایه و ما از همدیگه با خبر نباشیم. خیلی خیلی جذاب بود و هیچ وقت از خاطر یادم نمیره. به همین دلیل وقتی که جشنواره حیفا فیلم رو خواستن، از من به عنوان کارگردان و حضور خواستن که آیا راضیم به این حضور، من همون لحظه فکر کردم این حق تماشا چیه؟ من کارگردان حقی ندارم که اینو ازش بگیرم، به خاطر اینکه سیاستی نمیخواهد این گفتگو بین فرهنگ ایجاد بشود. فیلم در مورد رنج هست، رنجی که ما تولید میکنیم. این رنج رو در هر جای جهان که باشی تو تولید کنندش هستی و نمیتونیم الان بگیم چون تو در اسرائیل هستی حق نداری این رو ببینی، حق نداری اصلا درکش بکنی. من فکر میکنم اصلا من این حق رو ندارم و در اصل به خاطر این حق تماشاچی میایستم و هر جای دنیا با هر فرهنگ و سیاست و نگاه و بینشی که باشه در کنارشون هستم و فکر میکنم این حق رو باید بهشون داد و اینکه فیلم مورد انتخاب خودشون رو ببینن.
فیلم پسر مادر روایتگر زندگی یک زن سرپرست خانواده در ایران امروز است که به دلیل مشکلات عدیده مالی و متزلزل بودن موقعیت کاری، ناگزیر از ازدواجی میشود که نتیجه آن دوری از فرزندش است. این فیلم تاکنون در جشنواره‌های مختلفی چون تورنتو، زوریخ و روم به نمایش درآمده و موفق به کسب جوایزی چون جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره روم شده.
خانم، اگه اسمت بیفته سر زبان از دست من کاری بر نمیادم.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده، دیگه تکرار نمیشه.
نمیدونستم اینقدر دیر میاد.
با وجود درخواست یکی از تهیه کنندگان فیلم قصیده گاو سفید برای خروج این فیلم از جشنواره فیلم اورشلیم، نام آن همچنان در وبسایت جشنواره دیده می شود و برنامه نمایش آن هم پابرجاست. مسئولان جشنواره اورشلیم هم واکنشی به این درخواست نشان ندادند. فیلم قصیده گاو سفید به کارگردانی بهداشت صنایعی‌ها و مریم مقدم سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و پس از آن در جشنواره‌های مهم دیگری چون ترابیکا در آمریکا هم حضور یافت. این فیلم که داستانی درباره تبعات اعدام اشتباه یک متهم برای خانواده‌اش دارد، قرار است هفته آینده در بخش مرور جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک هم نمایش داده شود.
کی اعدام شده؟
یه سال پیش.
احتمال داره یه مبلغی بهت بدم، اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
ممنون، همین یکی دو هفته میدم.
باشه.
بابا رفته یه جای دور.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
نمایش فیلم‌های ایرانی در اسرائیل در حالی طی 3 دهه گذشته به تناوب ادامه داشته که از زمان وقوع انقلاب سال 57 در ایران هیچ فیلمی از اسرائیل چه به صورت نمایش عمومی و چه به صورت نمایش جشنواره‌ای در سینماهای ایران به نمایش در نیامدند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.